اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنوندگان ارجمند، لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان در برنامه شامگاهی یکشنبه 28 ماه اکتبر سال 2018 از رادیو آشنا صدای آمریکا. نخست توجه فرمایید به مشروع اخبار از همکارم قدیر مشرف.
سلام شنوندگان عزیز، شام همه شما بخیر. رئیس جمهور افغانستان گفته است که کار بالای توسعه بند کجکی به زودترین فرصت آغاز خواهد شد. محمد اشرف غنی روز یکشنبه حین سفرش به لشکرگاه مرکز ولایت هلمند گفت که یک شرکت ترکی آماده است تا 175 میلیون دلار در این پروژه سرمایه گذاری کند. با تطبیق این پروژه بند کجکی توانایی ذخیره 1 میلیارد متر مکعب آب را خواهد داشت. این بند میان سالهای 1950 تا 1954 میلادی از سوی کمپانی آمریکایی موریسن اعمار شد که در چندین دهه گذشته به خاطر عدم توجه و جنگ در افغانستان سالانه بین 2.5 تا 3 میلیارد متر مکعب آب دریای هلمند به ایران سرازیر می شد. در چند سال اخیر با احداث چندین بند برق و بندهای آبگردان سرازیر شدن آب دریاهای افغانستان به ایران تا اندازه کاهش یافته است. جزئیات بیشتر از سفر آقای غنی را به هلمند پس از خبرها خواهید شنید. دفتر معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما روز یک شنبه از کمیسیون مستقل انتخابات آن کشور خواست تا شفافیت روند انتخاباتی افغانستان را رعایت کند. یوناما به صورت مشخص از کمیسیون انتخابات افغانستان خواسته است تا شفافیت شمارش آرا و جدول بندی اعلام نتایج را با دقت انجام دهد. در اعلامیه که از سوی یوناما نشر شده است، سهمگیری مردم در انتخابات پارلمانی افغانستان مورد ستایش قرار گرفته، اما در عین حال تاکید شده که شهروندان افغانستان انتظار دارند مقامات کمیسیون‌های انتخاباتی رأی‌های آنان را در نظر بگیرند و از تقلب‌های انتخاباتی جلوگیری کنند. از سوی هم بنیاد انتخابات شفاف افغانستان یا تیفا میگوید به دلیل ضعف مدیریتی در کمیسیون‌های انتخاباتی افغانستان تخلفات و تقلبات گسترده در انتخابات اولسی جرگه هفته گذشته موجود بوده است. محمد نعیم ایوبزاده رئیس این بنیاد روز یکشنبه در کابل در نشست شریک ساختن بررسی‌های اولیه در رابطه با نظارت از انتخابات اولسی جرگه گفت که قبل از رفتن به انتخابات ریاست جمهوری باید در کمیسیون‌ها و ساختارهای انتخاباتی افغانستان اصلاحات آورده شود. قاری ایوبزاده افزود که برخی حلقات و افراد در درون حکومت تلاش دارند تا برای معاملات سیاسی زمینه فراهم سازند که به گفته وی این چنین تلاش‌ها حق رأی مردم را قربانی می‌کند. اما تا کنون حکومت و یا کدام منبع معتبر دیگر در این زمینه چیزی نگفتند. این در حالی است که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان گفته است انتخابات ریاست جمهوری آن کشور در 31 حمل 1398 خورشیدی برگزار خواهد شد. ادامه مشروع خبرهای جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. علی خامنه‌ای رهبر روحانی ایران روز یکشنبه طی سخنرانی خواهان تسریع تلاش‌ها برای مبارزه با نفوذ دشمن در کشورش شد. آقای خامنه‌ای در صحبت به مسئولین حکومت ایران گفت نیروهای دفاعی ملکی در حملات سایبری باید در رویارویی با فعالیت‌های مغلق دشمن از طریق علمی و اقدامات دقیق و به موقع مبارزه کنند. تلویزیون دولتی ایران درباره نحوه به گفته آقای خامنه‌ای نفوذ دشمن وضاحت نداده است، اما از مدت‌ها به این سو مقامات حکومت ایران از نفوذ فرهنگ غربی از طریق برنامه‌های تفریحی، رسانه‌های اجتماعی و اینترنت هشدار داده و آن را تهدید علیه ارزش‌های اسلامی و انقلاب ایران خوانده‌اند. وزیر خارجه ایالات متحده آزادی ادیان را راه شکوفایی اقتصادی و ثبات بیشتر جهان عنوان کرد. مایک پامپیو به مناسبت روز جهانی آزادی ادیان گفت جایی که در آن آزادی دین‌ها شکوفا می‌شود، ثبات و فرصت‌های اقتصادی بیشتر به وجود می‌آید. شرح بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
صفحه تویتر فارسی وزارت خارجه به نقل از مایک پامپیو نگاشته است که گرچه مشکلات آزادی ادیان دشوار است، اما به گفته آقای پامپیو غیر قابل عبور نیست و ما می توانیم به شکل خستگی ناپذیر تلاش کنیم تا اطمینان حاصل شود که همه افراد می توانند از این آزادی جهانی بهره مند شوند. وزارت خارجه ایالات متحده بارها به نقض آزادی مذهب در ایران و سرکوب ادیان مختلف در آن کشور اعتراض کرده است. طی سالهای اخیر گزارش‌های از گرفتاری و آزار اقلیت‌های مختلف از جمله بهایی و مسیحی در ایران به نشر رسیده که با اعتراض نهادهای بین المللی، مدافع حقوق بشر و وزارت خارجه ایالات متحده به همراه بوده است.
وزیر دفاع ایالات متحده میگوید که در نظر است سربازان اردوی آمریکا به سرحد جنوبی ایالات متحده اعزام شوند. این در حالی است که هزاران مهاجر آمریکای لاتین به آهستگی با عبور از مکزیکو به سمت سرحدات ایالات متحده در حرکتند. جمعتس روز یکشنبه در جمهوری چک گفت که جزئیات اعزام و رقم سربازان قرار است تا یکشنبه شب به دست وی قرار گیرد. سربازان اضافی حمایت لوجستیکی و سایر کمک‌ها را به گزمه‌های سرحدی فراهم کرده و تلاش‌های بیش از 2000 نیروی گارد ملی ایالات متحده را که از قبل در جنوب آمریکا مستقرند تسریع می‌بخشد. وزیر دفاع ایالات متحده در جریان کنفرانس بین‌المللی امنیتی در بحرین در ملاقات با وزیر خارجه عربستان سعودی از ریاض خواسته است تا یک تحقیق کامل و همه‌جانبه‌ای را در مورد قتل روزنامه‌نگار واشنگتن پست در استانبول انجام دهند. شرح بیشتر از لیلا ما حبیب عظیمی.
جم ماتس میگوید عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی نیز گفته است که عربستان در انجام تحقیقات شفاف مصمم است. آقای ماتس درباره ملاقاتش با الجبیر جزئیات بیشتری ارائه نکرد، اما گفت که با وزیر خارجه عربستان تصریح کرده است که واشنگتن میخواهد بداند چه اتفاق افتاده است. مقامات ترکی گفتند که گروه 15 نفری عربستان خاشقجی را شکنجه کرده، به قتل رسانده و جسدش را قطعه قطعه کردند.
چند خبر هم از سایر نقاط جهان. نیروی گارد ساحلی اسپانیا میگوید که با وجود تلاش آنان، یک کودک مهاجر از میان 10 نفر نجات داده شده از هاوای مدیترانه جان باخته است. نیروهای نجات روز یکشنبه گفتند که 56 مهاجر سوار بر یک قایق رابری در اثر سوراخ شدن بدنه آن قایق به آب افتادند که گروه نجات توانسته است 55 نفر به شمول مرد، زن و کودکان را نجات دهند. در جریان روز شنبه گروه نجات اسپانیا 520 نفر را که می‌خواستند با عبور از آب‌های مدیترانه از شمال آفریقا وارد اسپانیا شوند نجات دادند. در سال روان میلادی بیش از 1960 نفر حین عبور از آب‌های مدیترانه به اروپا جان باختند. کابینه اسرائیل بر ریاست بنیامین نتانیاهو صدر اعظم آن کشور حمله مسلحانه روز شنبه بر کنیسه یهودیان را در ایالت پنسیلوانیا آمریکا محکوم کرده و خانواده‌های قربانیان تسلیت دادند. صدر اعظم اسرائیل گفت که دشوار است از کشته شدن یهودیان چشم پوشی صورت گیرد که عصر روز شنبه برای انجام مراسم دعا گرد هم آمده بودند.
ما در کنار هر یهودی ساکن در امریکا تمام اجتماعات امریکایی استاد هستیم و علیه مفکرهای بربریت و ضد یهودیت مبارزه میکنیم.
در حمله روز شنبه بر یک محل عبادت یهودیان در پنسیلوانیا ایالات متحده 11 تن کشته شده و 4 افسر پلیس نیز مجروح شدند. حمله کننده دستگیر شده است. یک زلزله به شدت 5.8 به مقدار یا 3 ریکتر مناطق مرکزی و شرق رومانیا را لرزانیده که تکانهای آن در اوکراین، مالدیو و بلغاریا نیز محسوس شده است. انستیتوت ملی علوم فیزیک رومانیا می گوید که زلزله صبح زود روز یکشنبه چندین ثانیه دوام کرده و شهروندان پایتخت رومانیا را از خواب بیدار ساخته است. تا کنون تلفات و خسارات ناشی از زلزله به رسانه ها شریک نشده است. و خبر آخرم این که در گرجستان امروز یکشنبه انتخابات ریاست جمهوری برگزار گردیده و از کاندید زن در آن انتخابات و اگر کاندید زن در آن انتخابات برنده شود، برای اولین بار خواهد بود که یک زن رئیس جمهور گرجستان خواهد شد. سالومه زورابی یکی از 25 کاندید این انتخابات وزیر خارجه سابق گرجستان است که تلاش دارد در این انتخابات برنده شود. رئیس جمهور برحال گرجستان نیز در این انتخابات برای برنده شدن دور دوم رقابت می‌کند. انتظار می رود در این انتخابات 3.5 میلیون نفر واجد شرایط رای دهی شرکت کنند. و در اینجا می رسیم به پایان خبرهای این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش های جالب را از طریق فیسبوک، تویتر، تلگرام و اینستاگرام صدای امریکا دنبال کنید. نظریات شما؟ روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسند. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده‌های ارجمند، مشروع اخبار را از همکارم شنیدید. اکنون می‌پردازیم به تقدیم گزارش‌های این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا. صبح امروز یکشنبه رئیس جمهور افغانستان سفر داشت به ولایت هلمند. همزمان با سفر محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان به ولایت هلمند، مخالفان مسلح بر این شهر راکت پرتاب کردند. دفتر مطبوعاتی ریاست جمهوری افغانستان گفت که آقای غنی در سفرش به لشکرگاه به مراسم فاتحه عبدالجبار قهرمان و سال محمد اچکزای رفته و با خانواده های آنان اظهار غمشریکی نمود. عبدالجبار قهرمان و سال محمد اچکزای دو نامزد پارلمانی بودند که در حدود دو هفته قبل در نتیجه حملات جداگانه بر دفتر انتخاباتیشان در لشکرگاه کشته شدند. برای جزئیات رویداد امروز صبح در ولایت هلمند، همکارم عزیزالله پوپل را از قندهار از طریق ارتباط مستقیم تلفن در برنامه داریم. آقای پوپل، با سلام و سپاس، اگر بگوین که راکت پراگنی در کدام منطقه ولایت هلمند رخ داد و این همزمان با ورود رئیس جمهور افغانستان به آن ولایت به وقوع پیوست یا کم بعد از آن، آیا تلفات ملکی و یا امنیتی در بر داشت یا خیر؟
بله خانم عزیزم، سلام به شما و شنوندگان محترم. دقیقاً حوالی ساعت 9 بجه رئیس جمهور اعظم شهر لشکرگاه شدند، نخست به میدان با پایگاه نظامی شوراب رفتن و از او به بعد باز توسط یک چرخوال به شهر لشکرگاه انتقال داده شد. وی واقعاً قسمی که شما گفتین، با رسیدن به شهر لشکرگاه به این وضعیت باز 4 راکت در طول روز در شهر لشکرگاه در نقاط مختلف اصابت کردن، هم در حوزه اول، هم در حوزه 4 و هم در نزدیکی با سرحد شهر لشکرگاه و ولسوالی ناوه. همین 4 راکت در نقاط مختلف شهر لشکرگاه اصابت کردن و بعد از ساعت 9 بجه تا ساعت 12 بجه همین راکت ها در شهر لشکرگاه قسمی که بیشتر گفتم اصابت کردن، ولیکن به طور کل بخاطر تامین امنیت شهر لشکرگاه امروز بر گشت و گذار وسایط هم بندیز وضع شده بود و تدابیر شدید امنیتی در همه نقاط شهر لشکرگاه گرفته شده بود. این وضعیت این موضوع بود.
بله. خب قرار بود امروز رئیس جمهور غنی در ولایت هلمند سخنرانی داشته باشه. اگر جزئیات در مورد جریان سخنرانی رئیس جمهور افغانستان در دست دارین، تازه های را ارائه بکنین.
بله، رئیس جمهور با چند موضوع مختلف تماس گرفتن، عمدترینشان تامین امنیت هلمند بودن.
بله.
رئیس جمهور در سخنرانی با سران اقوام هلمند گفتن که حکومت جدی تصمیم داره تا کل اردوی 215 را از نگاه تجهیزات و وسایل نظامی بسیار، یعنی از هر نگاه ای را اکمال کنن تا بتوانن در ولسوالی های شمالی هلمند بخاطر تامین امنیت اما تاثیر خود برنامهش بگذاره. وی همچنان از نیروهای امنیتی سپاسگزاری کردن که در تأمین امنیت هلمند در همان خواهد، هم در ولسوالی جنوبی هلمند و هم در مرکزی ولایت، اینا کوشش های پی در پی داشتن و امنیت هلمند نسبت به گذشته ها وی گفت که به مراتب بهتر شده، اما هنوز هم در ولسوالی های شمالی هلمند که نوزاد، مساقله، باغران و همچنان ولسوالی سنگین هستن که 4 ولسوالی به دست مخالفین مسلح دولت هستن، رئیس جمهور گفتن که هنوز هم یک چالش بزرگ هستن در بخش تامین امنیت هلمند و نیروهای افغان کوشش میکنن که در شمال هلمند یک تغییر محسوس کننده را به میان بیاره. این همین موضوع امنیت بود و دفعالی از این قسمی که در خبران دوستا شنیدن، پروژه ارتقای بند کجکی مهمترین گپ رئیس جمهور بودن که وی گفتن که در بخش مدیریت آب اینا زیاد توجه بیشتر دارن و توسط یک کمپانی ترکی که به ارزش 175 میلیون دلار آمریکایی میشه، اینا کوشش میکنن که امی پروژه را انقریب تطبیق کنن و این گفتن که بعد از تطبیق پروژه ظرفیت بند کجکی به 1 میلیارد متر مکعب آب میرسه و این بزرگترین پیشرفت هستند در مدیریت آب و همچنان در پیشرفت زراعت هلمند. این هم مهمترین نقاط سخنرانی رئیس جمهور بودند و در پالوی ازی با جامعه مدنی، با سران اقوام، با جوانان و همچنان با نمایندگان زنان اینا گفتگو داشتن و در بخش‌های مختلف از همکاری و حکومت اطمینان دادن و در آخری روز باز رئیس جمهور دوباره بازگشت دادن به کابل.
بسیار تشکر آقای پوپل. شنوندای عزیز، همکار ما عزیز الله پوپل از قندهار به طور مستقیم گزارش دادند و جزئیات در مورد رویداد امروز در ولایت هلمند را ارائه کردند.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات ولایت جوز جان می گوید از یک هفته بدین سو تعداد از کارمندان این نهاد که برای برگزاری روز انتخابات به ولسوالی های قرقین و منجیگک این ولایت رفته بودند و دلیل بسته بودن راه گیر ماندند. حمیدالله بلوچ رئیس دفتر ولایتی کمیسیون انتخابات جوز جان بر رادیو آشنا صدای آمریکا می گوید که با وجود تماس های مکرر هنوز هم مسئولین نظامی برای انتقال کارمندان آنان اقدام نکردند. برای ارائه جزئیات بیشتر در این مورد همکارم میرویس بیژن از ولایت بلخ از طریق ارتباط مستقیم تلفن در برنامه با ما هستند. با سلام و سپاس همکار عزیز، اول خو شمار یا تعدادی کارمندان به چند تن میرسه؟ چی مدت است که در ولسوالی گیر ماندند و هدفشان رفتن به کجا بود؟ طوری که گفته شده نسبت مسدود بودن راه در آنجا گیر ماندند، دلیل و سبب آن چی بوده که راه عبور مسدود بوده است؟
با سلام با شما و شنونده های عزیز رادیو آشنا صدای آمریکا، با گذشت 11 روز از روند انتخابات در سرتاسر افغانستان 24 نفر از کارمندان کمیسیون مستقل انتخابات در ولایت جوزجان در دو ولسوالی های قرقین و منگجیک ولایت به دلیل که تیاره های قل اردو در ولایت بدخشان مشغول هستند اینا گیر مانده. و صحبت را که من برای این کارمندا داشتم، این کارمندا میگن که از 11 روز به این طرف با وجود اینکه 3 روز پیش از برگزاری انتخابات از تیاره های هلیکوپتر اردوی ملی به این منطقه انتقال شدند، ولی با تمام مواد اساس و غیر اساس انتخابات و همچنان با تمام کارمندا در مرکز ولسوالی انتظار آمدن تیاره ها رو میکشه، ولی هر روز که میگذره احتمال تعدید و حملات طالبات در بخش های ولسوالی جدیتر میشه و نگرانی ها رو بر اونها بیشتر میسازه. من همراه مقام های محلی در ولایت جوزجان، همراه قل اردو و همچنان همراه والی جوزجان صحبت کردن در پیوند به انتقال و وضعیت این کارمندا. گفتن که تلاش ها صورت میگیره که تا دو روز دیگه حداقل بتونه این کارمندا را با مواد اساس و مجموع رای هایی که مردم و صندوق ها ریختن به مرکز ولایت جوزجان انتقال بتن. بعد دلیلی که وضعیت هوا خراب بوده و از دو روز به این طرف همچنان تیاره ها در بدخشان در عملیات های نظامی مشغول بودن، نتونستن این کارمندا انتقال پیدا بکنه. و از طرف دیگه هم این کارمندا در ساحاتی هستن که تحت حاکمیت دولت هستن و نیروهای امنیتی از اینا محافظت میکنه، و به این خاطر نگرانی جدی وجود نداره. ولی کارمندای کمیسیون که در دو ولسوالی جوزجان گیر ماندن میگن در 11 روز به این طرف از مصارف و دخل شخصیشان از اینا مصرف میکنن. تا هنوز آشکار نیست که آیا کمیسیون انتخابات این مصارف و این هزینه های رکینا به خاطر خرج خوراک مصرف کردن باز میتن یا خیر. برای فعلا این کارمندا در انتظار هلیکوپترهای اردوی ملی به سر میبرن و همچنان مقام ها از تلاش ها به خاطر انتقالشان خبر میتن.
بسیار تشکر. شنونده های ارجمند، همکار ما بود میرویس بیژن که از طریق ارتباط مستقیم تلفن در مورد گیر ماندن برخی از کارمندان در ولایت جوزجان نسبت مسدود شدن راه گزارش ارائه کردند. ادامه میدهیم به گزارش های بعدی.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. وزارت مالیه افغانستان به منظور حمایت از رشد سکتور خصوصی، طرز العمل جدید معافیت 95% جریمه های مالیاتی شرکت های تجاری را اعلام کرد که تا آخر ماه قوس سال جاری باید به خاطر تعدیه مالیات و تمدید جواز به وزارت مالیه مراجعه کنند. اتاق تجارت و صنایع افغانستان این برنامه معافیت 95% جرایم مالیاتی شرکت‌های تجاری از سوی دولت را یک اقدام نیک و بجا برای حمایت از سکتور خصوصی خوانده استقبال کرد. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
مسئولان ارشد وزارت مالیه افغانستان به روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل از برنامه حکومت مبنی بر معافیت 95% جریمه های مالیاتی شرکت های تجارتی در کشور خبر دادند که بر اساس این برنامه جدید حکومت که به منظور حمایت از رشد سکتور خصوصی صورت گرفته است 95% جریمه های مالیاتی شرکت های تجارتی معاف می شوند. عبدالحبیب زدران رئیس عواید وزارت مالیه در این نشست خبری گفت که از جمله 20,000 شرکت های تجارتی تنها 8,300 شرکت مالیات اصلی خود را همراه با 5% از جرایم مالیاتی پرداختند و متواقع شرکت ها هنوز هم مقروض دولتند. آقای زدران علاوه کرد که بر اساس طرز العمل معافیت جرایم مالیاتی که بیشتر از 20 میلیارد افغانی بالغ می‌گردد معاف شدند که دولت این کار را به هدف حمایت از سکتور خصوصی انجام می‌دهد.
لوی شرکتون لپاره شپک نشانیه صدور میلیارد در جرایم او چه اغا یعنی مافشه میدیم.
برای شرکت های بزرگ 6.4 میلیارد افغانی جرایم مالیاتی معاف شدند و تنها 5% از این شرکت های بزرگ گرفته شده و برای شرکت های متوسط 1.11 میلیارد افغانی جرایم مالیاتی در ظرف همین 9 ماه گذشته معاف شدند و برای شرکت های کوچک 2.3 میلیارد افغانی جرایم مالیاتی معاف شدند و در ولایات هم 1.9 میلیارد افغانی جرایم معاف شدند. آقای زدران علاوه کرد که این فرصت معافیت 95% جرایم مالیاتی فقط تا آخر ماه قوس اعتبار دارد و شرکت هایی که تاکنون جرایم مالیاتی خود را نپرداختند فقط تا 2 ماه دیگر فرصت دارند که از این فرصت استفاده بکنند و مالیات خود را بپردازند. رئیس عواید وزارت مالیه به شرکت هایی که تا هنوز مالیات و جرایم مالیاتی خود را نپرداختن این گونه هشدار داد.
قوانین بر اساس چو خپل جرایم خپل مالیاتی به جای تصفیه نکین نو ما چه
با اساس قوانین کسانی که جرایم مالیاتی و وجایب مالیاتی خود را تسویه نکند حسابهای بانکیشان مسدود می شود و جوازها نیز تمدید نمی گردد. هرگاه باز هم غفلت کنند ممنوع الخروج اعلام گردیده مسئله فروش جایدادشان مطرح می شود که بعد از فیصله محاکم وزارت مالیه می تواند داراییشان را به فروش برساند. خانجان الکوزه معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان در این نشست خبری که به نمایندگی از سکتور خصوصی صحبت نموده به حکومت اطمینان داد که شرکت های وابسته به سکتور خصوصی در پرداخت مالیاتشان کوتاهی نمی کنند.
در طول 16-17 سال شما دیدیم که سکتور خصوصی مشکلات بسیار جدی در بخش مالیات داشتند و هم در بخش گمرکات. خوشبختانه حکومت وحدت ملی بالخصوص جلالت ما رئیس جمهور
عبدالله رقیبی معین عواید وزارت مالیه و رسانه ها معلومات داد و گفت که بیش از 20,000 شرکت های تجارتی در جریان 17 سال گذشته باقیداری مالیاتی داشتند. هرگاه این شرکت ها برای پرداخت اصل مالیات و تمدید جواز به وزارت مراجعه بکنند از پرداخت 95% جریمه های مالیاتیشان معاف می باشند. و موجب محاسبه معین عواید وزارت مالیه در این روند حدود 20 میلیارد افغانی از جرایم مالیاتی شرکت های تجاری از سوی دولت بخشیده می شود و بالغ بر 10 میلیارد افغانی باقیداری مالیاتی این شرکت ها به خزانه دولت ریخته خواهد شد.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
پروژه کندنکاری آبدات تاریخی در ولایت ننگرهار آغاز شده است. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید قصد دارد تا همه آثار تاریخی زیر خاک را به موزیم های کشور منتقل کند. ضیاءالرحمن حسرت گزارش می دهد.
وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید که این پروژه را از حفر نمودنی از توپای سبزآباد واقع در ناحیه هفتم شهر جلال آباد آغاز نمودند. پوهان محمد رسول باوری معین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان می گوید هدف این پروژه حفظ و مصون ساختن آبدات تاریخی این ولایت است. وی می گوید که می خواهند موزیم های افغانستان از ذریعه بیرون کشیدن آبدات تاریخی از زیر خاک غنی کنند. پوهان باوری گفت که بعد از 55 سال حفریات یا استوپای سبزابات را آغاز کرده و به شکل فنی این استوپا را کندن کاری می کنند. موین وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان در مورد می افزاید.
وزغارو چی در حقیق زی نستی زی پیدا کچی.
می خواهیم که جانشین موزیم تاریخی هده را دریافت کنیم و احتمال می رود که استوپای تاریخی سبزابات جاگوزین یان باشد. خواست فرهنگیان و مردم در این منطقه همین بود که این استوپاها کندنکاری شوند. همچنان حمایت کامل مردم این منطقه را با خود داریم و آنان از این استوپا نگهداری کردند. وزارت اطلاعات و فرهنگ افغانستان پروژه موصوف را پروژه حفریات علمی نامیده است. استوپای سبزآباد در نزدیکی سواحل دریای کابل در ناحیه هفتم شهر جلال آباد موقعیت دارد. در زمان درگیری‌های داخلی توسط زورمندان محلی تا حد حفر شده، ولی این بار دولت قصد دارد تا این استوپا را به شکل کلی و فنی کندن کاری کند. فرهنگیان و فعالان مدنی در شهر جلال آباد با وجود آغاز این پروژه بر وزارت اطلاعات و فرهنگ انتقاد کرده، میگویند پروژه‌های گذشته که در این ولایت آغاز شده بود هنوز هم ناقص ماندند. نقیب احمد عطار یکی از فرهنگیان ننگرهار در مورد میگوید
اینا نمیتونن که پروژه خود یا پروسی خود تطبیق کنن. تشویش ما می است که امی تو مثل هدواری و یا مثل دیگر جای تاریخی که هستن در ننگرهار ای را می تو میمانه و باز پرسانش هم نمیکنه. مردم قریه و مردم امی محل اینا هم تشویش دارن که اینا می آیا امی مردم بازی میتن و کار قدم نمیتنن و امی پروژه و پیسه که می آین ای را به جا مصرف میکنن.
در ننگرهار قبل از این موزیم تاریخی هده و چندین استوپای دیگر از سوی زورمندان محلی حفر شده و آبدات تاریخی آن به غارت برده شده است. این بار اول است که دولت به حفریات این استوپاها می پردازد.
به اثر گلوله‌باری یک مهاجم مسلح در یک کنیسه یا عبادتگاه یهودیان در شهر پیتسبورگ ایالت پنسیلوانیا 11 تن کشته و 6 تن دیگر به شمول 4 پلیس مجروح شد. همکارم ژیلا نوری با شرح بیشتر این گزارش.
در شام روز شنبه باشندگان منطقه اسکرل هل در شهر پیتسبورگ ایالت پنسیلوانیا به یاد قربانیان گلوله‌باری کنیسه یهودیان شمع روشن کردند. مرکز اسلامی پیتسبورگ با قربانیان اظهار همدردی نموده و از جامعه مسلمان خواست تا خون اهدا کنند. رابرت باورز مسبب این واقعه اکنون در توقیف به سر میبرد. او در سنین 40 سالگی قرار دارد و با اتهامات انجام جرم به دلیل تنفر مواجه است. مقامات میگویند که او با نعره همه یهودیان باید بمیرند در کلیسای یهودیان به شلیک پرداخت. طبق معلومات پلیس باورز هیچ دوسیه قبلی جنایی ندارد و او اکنون زخمی شده و تحت تداوی قرار دارد. رئیس جمهور ترامپ رویداد گلوله‌باری را تقبیح کرد. قصر سفید اعلام نمود که رئیس جمهور ترامپ برای اظهار همدردی با قربانیان به شهر پیتسبورگ سفر میکند.
این عمل شیطانی است. حمله ضد یهودیان حمله بر همه ماست. حمله بر انسانیت است. ما نیاز داریم که با هم یک جا کار کنیم تا زهر نفرت ضد یهودی را از جهان ریشه‌کن کنیم. این بدترین حمله ضد یهودیان بدترین حمله بود.
رئیس جمهور ترامپ راهپیمایی خود را در شهر اندیاناپولیس با تقبیح این حمله آغاز نمود و بعداً با رهبر عیسویان و رهبر یهودیان در مراسم دعا برای قربانیان شرکت کرد. از سوی دیگر باشندگان منطقه اسکرل هل شهر پیتسبورگ نگرانند که یکی از عزیزانشان قربانی رویداد شده است.
من به تازگی خبر شدم که به دوستم گلوله اصابت کرده است. از وضعیت او خبر دقیق ندارم و جز این که خوب است. نمیدانم چه بگویم. قلب های ما امروز با اندوه پر است. در این روز که یک روز مقدس است، دعاهای ما با صدای گلوله‌باری به هم ریخته شده است.
از سوی هم کابینه اسرائیل جلسه اش را به رهبری بنیامین نتانیاهو صدراعظم اسرائیل با یک دقیقه سکوت برای یاد بود از واقعه کنیسه یهودیان آغاز نمود و این واقعه را محکوم نموده و از جهان خواست تا بر علیه هر نوع افکار ضد یهودی مبارزه نمایند.
ام اسرائیل میتابل کولو
تمام مردم اسرائیل خود را در غم خانواده‌های قربانیان رویداد مرگبار کنیسه یهودیان شریک می‌دانند. از جانب خودم و حکومت اسرائیل و مردم اسرائیل برای همه نزدیکان قربانیان اظهار همدردی می‌کنیم. برای شفای سریع مجروحین دعا می‌کنیم.
در میان قربانیان یک زن 61 ساله، مرد 70 ساله و افسر پلیس 55 ساله شاملند، ولی هیچ کودکی در این واقعه کشته نشدند. سه افسر پلیس در این واقعه مجروح شدند و دو تن از شش مجروح در حالت وخیم به سر می‌برند. وزارت عدلیه آمریکا میگوید که این ارگان علیه باورز اتهام جرم بر اساس تنفر به شمول دیگر جرایم را صادر میکند و او ممکن با جزای اعدام مواجه شود.
اکنون میرسیم به ختم برنامه دری و توجه کنید به گزارش های تازه از افغانستان جهان در بخش پشتو. تا درود دیگر، پدرود.